تو هم مادر خوبی هستی، هم در نبود من میتونی پدر خوبی باشی. و اینکه من خیلی زود برمیگردم. چند بار همینجوری سفرهای کوتاه رفتن اومدن، یه مدتی بود که در رفت آمد بودن. دفعه آخر یه مقدار طولانی شد. گاهی پیش می اومد که اصلا امکان این که ارتباط تلفنی با ایشون رو نمیتونستیم داشته باشیم. که بعد یه نفر تماس گرفت با من و خبر شهادت ایشون رو به من داد. یعنی واقعا من تا چند روز گنگ و گیج بودم، با هیچ کس نمیتونستم صحبت بکنم. یعنی به هیچ عنوان هر کسی به من میومد طرف من فقط مات و مبهوت بودم. نمیدونستم باید با دوتا بچه چی کار بکنم. انگار همه چی از ذهنم پریده بود. یادم رفته بود که مسئولیتی که در قبال بچه هام دارم. بعد نشستم تمام خاطراتی رو که از روز اول آشنایی با ایشون داشتم، حرفایی که تو روز خواستگاری، تمام دیالوگ هایی که بین من و ایشون گذشت، یک لحظه این قطار از جلو چشمای من رد شد و احساس کردم ایشون داشته منو تا کل مدت آماده می کرده برای چنین روزی که بتونم در نبود ایشون از پس مشکلات خودم بر بیام. کم کم با اینکه هرچی که میگذشت داغ دل من احساس میکردم که کهنه تر نمیشه، تازه تر میشه. تونستم خودم رو پای خودم دوباره خودم روحیم رو بازیابی کنم، بازسازی کنم. این بار خواستم که خودم مستقلن یه کارگاه کوچیکی تو خونه خودم راه اندازی کردم، کارگاه لباس عروس. یکی از اتاقا رو خالی کردم، اونجا رو تبدیل به یه کارگاه کردم، یه چند تا چرخ صنعتی خریدم. دو تا خانومی که میدونستم از خانواده هایی بودن که زمانی که حسین زنده بود اونا رو تحت پوشش خودمون داشتیم، با کمک اون دو تا خانوم اومدیم یه کارگاه کوچیک خانگی مزون لباس عروس رو اندازی کردیم. ضمن این که حالا برای مردم لباس می دوختیم، برای خانواد، برای عروس هایی که نیازمند بودن، تحت پوشش کمیته امداد بودن یا کسایی که به ما معرفی می شدن، چون من می خواستم راه ایشون رو ادامه بدم، کارهایی که ایشون می کردن رو در زمانی که زنده بودن من ادامه بدم. دوست داشتم اسم ایشون زنده باشه، این راه رو ادامه دادم. و الان به عنوان یه خانم مستقل، به خاطر اینکه من خیلی راحت میتونستم برم از بنیاد شهید حقوق بگیرم، ولی دوست نداشتم. میگفتم این حق کساییه که در زمان جنگ تحمیلی دفاع مقدس شهید شدنه، من نباید از حق و حقوقی که برای اونا هست استفاده بکنم. وقتی خودم توانمند هستم، میتونم درآمد داشته باشم، چرا بخوام چنین کاری رو انجام بدم؟ این همه خانمایی بودن که شوهرانشون شهید شدن و زنان مستقل و کارآفرینی بودن، بچه هاشون رو بزرگ کردن و به یه جایی رسوندن. من هم باید راه همون همسران شهدا رو ادامه بدم. توی این مدت هم بچه ها خیلی کمک من هستن، هم دخترم هم پسرم. اول از دخترم بگم که دخترم به خاطر علاقه‌ای که داشت به کار طراحی، کارهای مروارید دوزی و منجوق دوزی رو بهش یاد دادم. پسرم که یه مرد کوچک من هستش، وقتی که حالا کارهای سنگین، کیسه، جنس میرسه یا یه وقتی که باید برم کارو تحویل بدم، میگه مامان زمانی که بابا بود شما با بابا میرفتی، الان باید با من بری. یعنی یه مرد کوچک و حامی من هستش. بچه ها هم یه جوری دستیار و کمک من هستن تو این کار.
پرده سوم. زندگیش با رفتن او برای همیشه تغییر کرد. روزی که خبر شهادتش رو آوردن، دنیا برای لحظاتی ایستاد. انگار همه ی رویاها و آرزوهایی که با او ساخته بود در یک لحظه فرو ریخت. اما بعد صدای قلبش رو شنید. صدایی که می گفت تو باید ادامه بدی. باید جای هر دوی ما زندگی کنی. حالا او هم مادر بود هم پدر. باید برای بچه هاش همون تکیه گاهی می شد که همسرش براش بود. از روزهای سختی که گذشت می دونست یک چیز مهمه. زندگی نباید متوقف بشه. به خودش قول داد که خونشون همیشه پر از آرامش بمونه. درست مثل زمانی که همسر او در کنارشون بود. اما این همه ی ماجرا نبود. همسرش در کنار خانوادش کارهای بزرگی انجام داده بود. کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده های بی سرپرست و همراهی در کارهای خیر. او نمیخواست این مسیر متوقف بشه. با تمام توانش سعی کرد همون شعله ای رو که همسرش روشن کرده بود زنده نگه داره. هر روزی که میگذشت قوی تر میشد. حالا او زنی بود که در میان همه سختی ها و تنهایی ها نه تنها زندگیش رو سر پا نگه داشته بود، بلکه میراث همسرش رو هم ادامه میداد. در هر قدمش، در هر تصمیمش، او یاد همسر رو زنده نگه می داشت. آرامش خانه، امید بچه ها و کارهای خیری که انجام میداد، همه نشون میداد که زندگی هنوز هم می تونه زیبا باشه. اگر ایمان داشته باشی و عشق رو از یاد نبری.
روزی که این اتفاق افتاد من فکر نمی کردم واقعا با توجه به شناختی که از خودم داشتم بتونم اصلا ادامه بدم. اگه به گذشته برگردیم، خب من یه دختری بودم که رشته تحصیلی مثلا کامپیوتر و نرم افزار بود، دنبال این بودم که تو شرکتی کار می کردم که در زمینه نرم افزارهای حسابداری و اینا پشتیبانی میکردیم. از اون فضای رشته تحصیلیم که کامپیوتر بود فکر نمیکردم من برسم تبدیل بشم به یک زن کارآفرین که کارگاه کوچیک لباس عروس که حالا شاید از نظر خودم کوچیک باشه ولی با مزونای خیلی مطرحی دارم تو سطح شهر کار میکنم و بیشتر از این خوشحالم که تونستم راه اون عزیز رو، راه همسر عزیزم رو ادامه بدم. منویاتی که ایشون داشتن، بچه ها رو طوری تربیت کردم همون جور که ایشون دوست داشته، سعی کردم هم براشون مادر باشم هم براشون پدر باشم، نذارم بچه ها کمبودی احساس بکنن. همون کارهایی رو در زمانی که ایشون بودن انجام میدادیم. بچه ها رو اگه آخر هفته ها می بردیم پارک، می بردیم برای تفریح، ما هر هفته همیشه برای بچه های کار، برای بچه هایی که تو چهارراه ها می دیدیم، سر چهارراه ها می دیدیم، براشون لقمه می گرفتیم، غذا تهیه می کردیم، یا شب عید یا ایام سال تحصیلی برای بچه ها از کیف، لباس مدرسه، همه چی آماده می کردیم. هنوز هم با در نبود ایشون، راه ایشون رو من دارم با کمک دختر عزیزم و پسر گلم ادامه میدم. من از این خوشحالم که من چندین نیروی غیر مستقیمم دارم، چون حدود 15 نفر از خانمای خانه‌دار هستن که من براشون کارو میفرستم و اونا کارو در منزلشون انجام میدن و میارن به من تحویل میدن. یعنی خوشحالم که حداقل باعث رزق و روزی 15 خانم خانه‌دار شدم. یعنی اون برکت و رزق و روزی رو، تأثیرش رو دارم تو زندگی خودم میبینم. یعنی اون برکت و یه اتفاقایی برای من میفته که همیشه میگم خدایا شکرت که منو تو این مسیر انداختی که بتونم به عده زیادی از مردم کمک بکنم. قضاوت، متاسفانه خیلی ها منو قضاوت میکنن، فکر میکنن که من از یه سری امکانات خاص و ویژه، چون همسرم مدافع حرم هستش، من از یه سری امکانات خاص و ویژه استفاده میکنم. بچه های من هر دو مدرسه دولتی میرن. من اصلا از روزی که این اتفاق افتاد هیچ کمکی دارم تاکید میکنم که از هیچ سازمان یا ارگانی رو قبول نکردم. یعنی اصلا دنبالش نرفتم، چون راه ایشون رو به منویات همسرم رو میدونستم. با توجه به توانمندی های خودم، حتی من از خانواده خودم، از برادرم، از پدرم، از خانوادم هیچ کمکی رو قبول نکردم. وقتی خودم میدونستم که میتونم از پس مشکلاتم بر بیام، یه مدت خوب به هر حال افسردگی روحی داشتم، دوران خیلی سختی بود، ولی سعی کردم که خیلی سریع خودم رو جمع جور کنم و بتونم رو پای خودم وایسم و از این حالت بحران در بیام. پشتیبان من اول از همه خداست، دوم این که من هنوز فکر میکنم همسرم یه جورایی تو زندگی من حضور داره و منو پشتیبانی میکنه. یه وقتایی که خیلی از تنهایی کم میارم، اصلا احساس میکنم حضور ایشون رو کنار خودم، و ضمن این که دوتا یادگاری و دوتا دستگلی که من از ایشون دارم، اینا این دوتا هم دخترم هم پسرم تو تمام لحظات حامی و پشتیبان من هستن. سوال جالبی کردیم. این سوال رو شاید من بارها خودم از خودم میپرسم. اگر زمان به عقب برگرده، من اجازه میدم که همسرم بره برای دفاع از حرم؟ بله، برای اینکه روزی که داشت میرفت برای اولین بار و من با چشم گریون بهش گفتم، گفت هر کدوم از ما برای رسالتی رو این زمین اومدیم، من هم برای انجام رسالتم باید این راه رو انجام بدم و این مسیر رو برم، و واقعا هم دوست داشت و در این راه هم به آرزوش رسید. جمله یادگاری به عنوان حسن ختام برای برنامه نوبنیاد این که هیچ وقت ناامید نشین. اگر زمین خوردین و احساس کردین که شکست خوردین، بدونین که دنیا به آخر نرسیده. یه مدت به خودتون زمان بدید، سعی کنید دوباره بلند شین، از جا بلند شین و با کوشش و تلاش و ایمان به خدا و توکل حتما دوباره میتونید تو زندگی برنده بشین.
دوستان عزیز، هر کدوم از ما قصه‌ای داریم که هنوز تموم نشده. خودتون رو دست کم نگیرید، چون شما قهرمان زندگی خودتون هستید. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید، چون زندگی هیچ وقت قابل پیشبینی نیست و معلوم نیست چه چیزی برامون در نظر گرفته شده. تا نوبنیادی تازه، خدا نگهدار. امضا نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی، تا اوج یک دنیا را به همراه.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
چقدر گریه تو گلومه، حرف منیشه ناتمومه، میرم دوباره برمیگردم، خدافزی با تو حرومه، فقط سکوت میکنم، سکوتی که پر از صدا، سکوت میکنی سکوت علامت رضاست، سکوت علامت رضاست. نشود عاشق کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست.
صدای زندگی، رادیو تهران.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاکرهای نرم افتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق و زال نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای زب
یاد دارم روزهایی که با هم سر یک سفره صبحانه می‌خوردیم. من شعر می‌خواندم، تو صبحانه می‌خوردی. سفره را که جمع می‌کردی، کلماتم لابلای خوردنان‌ها می‌ماندند و تو آنها را در حیات می‌تکاندی. این که گنجشک ها شعرهای مرا تکه تکه می خوانند اصلا عجیب نیست. عجیب این است که این روزها به آواز گنجشک ها گوش می کنی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، میزبان حسین جنت مکان هستیم در برنامه میدان فرهنگ، شاعر خوب هم روزگارمون، و قرار هست درباره شعر سفید و شعر نیمایی با ایشون صحبت بکنیم. شعری هم که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون کردم از سرودهای بسیار زیباییشون بود که خود من خیلی این شعر رو پسندیدم. آقای جنت مکان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیزتون. خیلی خرسند و سرافرازم که دو مرتبه در برنامه وزین شما حضور دارم و باعث افتخار بند است.
خیلی متشکرم. آی جنت مکان، میخوایم از شعر نیمایی صحبت بکنیم و زبان شما در همین زمینه بشنویم، و به ویژه این که حالا شما شعر سپید رو بیشتر تجربه کردید و کتابی هم دارید به عنوان 40 درجه، در این زمینه هم گفتگو خواهیم کرد. اصلا به نظر شما شعر نیمایی، حالا خیلی ها میگن شعر نو، خیلی ها میگن شعر امروز، شعر نیمایی، همه اینها در واقع همش یکیه، شاید حالا کلام متفاوت هست، چه تأثیری در ادبیات ما داشت و اصلا لازمه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بود که ما به این شعر رو بیاریم؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. خب یک در حقیقت پیشداشت‌های در این زمینه وجود داره که معمولاً هم بدیهی انگاشته میشن، در حالی که اگر به تاریخ رجوع بکنیم بعضی‌هاشون قابل تأمل بیشتری هستن. از جمله این که تاریخ شعر ما رو به دوران پیش از نیما و بعد از نیما تقسیم میکنن. به خاطر این هست که خب نیما شخصیت مهمتر و معتبرتری در این میان قلمداد می شده و کاری که او کرده، تغییری که در فرم و ساختار شعر کهن یا سنتی ما ایجاد کرده، تصور بر این هست که خب تغییر به سزایی بوده و این تغییر باعث جریان و شاخهی جداگانه از اون ادبیات کهن ما شده که امروز ما به عنوان شعر نو نامگذاری میکنیم. بله. که اون شاخهش که مربوط به خود شخصیت نیما میشه به عنوان شعر نیمایی نامگذاری شد، که معمولا در دوران ما که چند دهه گذشته دیگه الان از زمان زندگی خود نیما، تقریبا رو به فراموشی رفته، یعنی زیاد شاعران شعر نیمایی کار نمی کنند، بلکه دیگه شعر سپید کار می کنند که یکی دیگر از این شاخه های شعر نو و شعر مدرن ما هست. با این همه یکی از نشانه هایی که می تونه نشون بده که موفقیتی در این حوزه بوده یا نبوده همین هست که خب شاعران در این سبک ها گرایش داشته باشن برای سرودن شعر. که همونطور که گفتم، خب وقتی میبینیم که گرایش به سرودن شعر نیمایی کم هست و حالا بیشتر شعر سپید شاعران در حقیقت در حال سرایش هستن، نشون میده که خب شاید اون قالب نیمایی قالب موفقی در جریان شعر امروز ما نباشه. هرچند که خب قالب نیمایی صرفاً معرف اون محتوایی که نیما معرفی کرد برای ما، یا حالا دیگرانی که همچون نیما شعر امروز ما رو برساختن نیست. خب قطعا فقط صرفاً یک قالب نمیتونه یک اندیشه رو یا یک جریان رو تشکیل بده. به هر حال آنچه که امروز به دست ما رسیده جریان شعر سپید یا حالا شعر نو هست، که تقریبا از اون شعر نیمایی جدا شده. چون همونطور که میدونید، حالا این رو برای شنوندگانی که شاید کمتر در این زمینه اطلاعات داشته باشن عرض میکنم که خب شعر نیمایی اوزان عروضی شعر کهن ما رو داره، قافیه رو داره، ولی این قوافی تعدادشون و اون ارکانشون جابجا میشن یا سر جاشون نیستن و کم و زیاد هستن. شعر نو یا شعر سپید از این ارکان عروضی و از این قافیه ها یا از این قید و بند هایی که عنوان میشه آری هست و صرفا به محتوای شعری، یعنی به خود مفهوم شعر میپردازه.
آیا شاملو رو میتونیم در این زمینه مبدع این کار قلمداد بکنیم که به هر حال اشعار بسیار زیبایی در سبک نیمایی داره، اما از یک زمانی اومد و به شعر سپید روی آورد؟
بله،
خب
بله.
در شعر سپید هم بسیار موفق بود.
بله.
و میتونه به هر حال این به نوعی سمبول باشه برای ما.
بله.
و خیلی ها تبعیت بکنن از نوع کارهایی که احمد شاملو داشت.
بله، خب جناب شاملو از مهمترین شاگردان مکتب نیما هستند دیگه، و در حقیقت آنچه که امروز باقی مانده حاصل همین تلاش های آقای شاملو، یا به عبارتی میشه گفت اون جریان های فکری که حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ عقیدهی در اون دوران فعالیت داشتن، این نشأت گرفت این جریان شعری و ادبی، و خب نمیشه تلاش های اینها رو انکار کرد. به هر حال جریانی هست که تا امروز دوام آورده و گفتم نشون دهنده این هست که شاید در این حوزه بهتر شاعرها استقبال کردن از این قالب جدید برای بیان اندیشه هاشون. و خب شعر سپید از اونجایی هم که خب اشاره کردیم که از این قید و بندهایی که در شعر کلاسیک ما فارغ هست، شاید در نگاه اول این گونه به نظر بیاد که خب به آسانی قابل دسترسی برای شاعران و ابراز اندیشه هاشون هست. منتها مسئله اصلی این هست که خب همون محور شعر بودنه مسئله بسیار مهمی هست. یعنی ما اگر وزن و قافیه رو از شعر مولانا هم بگیریم، آیا باز هم شعری ازش باقی میماند یا خیر؟ شاید مثلا در مثنوی معنوی چیزی باقی نماند، یعنی بگیم آقا این وزن رو از مثنوی بگیریم، چون خب مثنوی تعریفش جدا هست، یک سری اندیشه‌های دینی یا حالا مذهبی عرفانی مولانا داره بیان میشه در قالب شعر کلاسیک ما. اما در خصوص شعر، در خصوص غزل مولانا، آیا میتونیم این حرف رو بزنیم یا خیر؟ مثلا مولانا مصرعی داره میگه که باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، و آیا ما اگر این وزن رو از این مصرع بگیریم، یعنی باز از در و دیوار من عشق فرو ریخت، و این گونه این مصرع رو بخوانیم، آیا این شعریت از این جدا میشه یا خیر؟ و مشخصا میبینیم که خب محتوای شعر در این مفهوم وجود داره. بنابراین شعر سپید هم به همین ترتیب هست. شاید در نگاه اول چیزی نداشته باشه، یعنی هر جمله‌ای که بگیم شاید معمولا این گونه هم هست که امروزه با خوانش‌های خیلی حالا جذاب میخوان بگن که مثلا این محتوای شعری فراهم هست. منتها صرفا با اینها نیست، یعنی اون محتوای شعریه که قالب شعر سپید رو در حقیقت جلوه میده. و حالا به هر حال سلیقه شاعران هست دیگه که ببینن در اون حالا در استعدادشون، در چندتشون به قول معروف چی دارن که میتونن اون رو ارائه بدن که دیگه فارغ از وزن باشه. با این حال تاریخ اجتماعی ادبیات ما نشون میده که ایرانیان از گذشته های دور، یعنی از دوران پیش از اسلام، با شعرهای آهنگین، یعنی ما اولین متون شعری که در حالا متون سومری داریم و متون حالا باستانی داریم، اینها همه منظوم هستند. یعنی در فرهنگ ما، در حوزه تمدنی ما، شعر منظوم شعر ریشه‌داری هست. و همون گونه که می‌بینید در فضای مجازی هم استقبال مردم امروزه در حقیقت به شعر کهن ما، شعر منظوم ما بیشتر هست. بنابراین چالشی وجود داره در این که آیا واقعا شعر مدرن ما موفق بوده یا خیر در این چند دهه‌ای که از عمرش میگذره. بسپاریم به دست زمان و ببینیم که آیا این موفقیت میتونه ادامه دار باشه یا خیر.
خیلی متشکرم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان در میگردیم، در خدمت جناب آقای جنت مکان خواهیم بود و بحث رو ادامه میدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. درباره شعر سپید و به نوعی شعر امروز و شعر نو با آقای جنت مکان گفتگو میکنیم. البته آقای جنت مکان، حالا اشاره به شاملو کردیم که خب در زمینه کارهای خودش و یکی از پایه‌های شعر امروز ایران هست، اما ما همزمان هم میبینیم مثلا اخوان ثالث هست، نمیدونم بله، که اونم یک نهله دیگری است از شعر و خیلی هم قوی است در زمینه کار خودش، که حتی من معتقدم حتی خواندن شعر اخوان در مواردی خیلی سخته.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد، در شب دیوانه غمگین منده دشت بیکران در زیر باران، آه ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گرگی پی.
یا همزمان با اون حالا دیگرانی که بودن در اون زمان، حالا جلوتر بیام هوشنگ ابتهاج خودش بیا